شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. در بعد از ظهر دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. در فرصت پیش رو کشمکش علنی ایران و آمریکا بر سر غنی‌سازی رو بررسی می‌کنیم. نگاهی می‌کنیم به آخرین وعده‌های اسرائیل برای رساندن غذا به مردم غزه و پای صحبت عکاس برنده جایزه وردپرس می نشینیم، ابراهیم علیپور. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما باشید، از سفرهای انفرادی در جهان پرهیاهوی امروز هم خواهید شنید. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم مرداد میردامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
شنونده گرامی درود بر شما. دولت بریتانیا اعلام کرد که در پی بازداشت 3 شهروند ایرانی در ارتباط با جرایم امنیتی در لندن، علی موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای تصریح کرده که موضع دولت این کشور در این باره روشن است که امنیت ملی بریتانیا اولویت نخست است و ایران باید پاسخگوی اعمالش باشد. پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در اعتراض به بازداشت اتباع ایرانی در لندن کاردار بریتانیا را احضار کرده بود. به نوشته ایرنا، شهرام قاضی‌زاده رئیس اداره سوم غرب اروپا در وزارت امور خارجه روز یکشنبه مراتب اعتراض شدید ایران را به کاردار بریتانیا ابلاغ کرد و خواستار توضیح لندن درباره دلایل این بازداشت ها شد. 3 مرد ایرانی روز شنبه در ارتباط با جرایم امنیتی و به ظن دست داشتن در اقدامات جاسوسی در دادگاهی در لندن حضور یافتند. به گفته پلیس بریتانیا، این افراد به دنبال یکی از بزرگترین تحقیقات ضد تروریستی همچنان در بازداشت به سر می‌برند. اتحادیه اروپا و بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را در مورد گسترش برنامه هسته‌ای و ادامه بازداشت اتباع خارجی در ایران ابراز کردند. در این بیانیه مشترک آمده است: ما همچنان عمیقاً نگران گسترش خطرناک برنامه هسته‌ای ایران در کنار رفتار این کشور در منطقه و در خاک اروپا هستیم. اتحادیه اروپا و بریتانیا همچنین آنچه را که استفاده ایران از دیپلماسی گروگانگیری خواندند محکوم کردند و خواستار پایان فوری بازداشت اتباع خارجی با اتهامات سیاسی در ایران شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید بنابر دلایل سیاسی باید از وقوع قحطی در باریکه غزه اجتناب کرد. در ویدیویی که حساب کاربری نخست وزیر اسرائیل در شبکه اجتماعی تلگرام منتشر ساخته و خبرگزاری فرانسه را نشر داده، نخست وزیر اسرائیل میگوید نباید به وضعیت قحطی برسیم، هم به دلایل عملی و هم به دلایل سیاسی. اگر این اتفاق بیفتد دیگر از ما حمایت نخواهد شد و قادر نخواهیم بود که مأموریت پیروزمندانه خود را کامل کنیم. این اظهارات به دنبال تصمیم دولت اسرائیل برای اجازه ورود مقادیر محدودی غذا و کمک‌های انسانی به نوار غزه بیان می‌شود. اعضای دست راستی افراطی کابینه بنیامین نتانیاهو با این تصمیم مخالفت کردند، اما نخست وزیر اسرائیل مدافع برداشتن برخی از ممنوعیت‌هایی است که بیش از 2 ماه برای ورود دارو، غذا و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه وضع شده بود.
سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
کشمکش علنی واشنگتن و تهران بر سر مسئله غنی‌سازی اورانیوم که هر دو طرف آن را خط قرمز خود اعلام کردند ادامه دارد. این در حالی است که قرار است در روزهای آینده دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای میان دو طرف برگزار شود. بیشتر بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
آمریکا میگوید ایران باید غنی‌سازی اورانیوم خود را کنار بگذارد. در مقابل ایران تاکید می‌کند که غنی‌سازی اورانیوم باید در داخل کشور ادامه پیدا کند. این صدای استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه است که در گفتگو با شبکه ABC آمریکا گفت که غنی‌سازی اورانیوم یک خط قرمز بسیار روشن است و افزود که حتی 1% توانایی غنی‌سازی اورانیوم را نیز آمریکا نمی‌تواند بپذیرد.
We have one very very clear red line and that is enrichment. We cannot allow even 1% of an enrichment capability.
و این صدای عباس عراقچی وزیر خارجه ایران است که روز یک شنبه در واکنش به گفته‌های استیو ویتکاف تاکید کرد که ایران به غنی‌سازی در داخل کشور ادامه خواهد داد.
فکر می‌کنم ایشون از واقعیت‌های مذاکراتی کاملاً به دور هست و غنی‌سازی در ایران ادامه پیدا می‌کنه.
امروز هم مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی عباس عراقچی گفت که اگر موضع آمریکا در مورد غنی‌سازی اورانیوم تغییر پیدا نکند کار به جایی نخواهد کشید. آمریکا نگران است که ایران از روند غنی‌سازی اورانیوم برای توسعه سلاح هسته‌ای استفاده کند، اما تهران می‌گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است. اختلافات علنی دو طرف بر سر غنی‌سازی اورانیوم در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که از پیمان هسته‌ای سال 2015 با ایران به طور یکجانبه خارج شد، اکنون خواستار رسیدن به توافقی با جمهوری اسلامی است و ترجیح می‌دهد بحران بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور مسالمت‌آمیز حل شود و نیازی به اقدام نظامی نباشد. مشخص نیست که خواستهای حداکثری دو طرف که به طور علنی مطرح می‌شود تاکتیکی است برای راضی کردن طرفداران و مصرف داخلی یا خیر. در همین حال نشریه پولیتیکو به نقل از دو مقام اروپایی و یک مقام پیشین دولت ترامپ که نامشان فاش نشده گزارش داده است که تیم آقای ترامپ که به طور علنی میگوید ایران باید برنامه غنی‌سازی خود را برچیند، به طور خصوصی درباره غنی‌سازی در درجات پایین از سوی جمهوری اسلامی انعطاف پذیر است. حال باید دید که مسئله غنی‌سازی اورانیوم که هر دو طرف به عنوان خط قرمز خود تعیین کردند باعث شکست مذاکرات خواهد شد یا اینکه سرانجام دو طرف به نوعی توافق دست پیدا می کنند. استیو ویتکاف گفته است که دور بعدی مذاکرات در این هفته در اروپا برگزار خواهد شد. آقایان ویتکاف و عراقچی تا کنون در 4 دور مذاکرات شرکت کردند.
همونطور که در گزارش همکارم گلناز اسفندیاری شنیدید، آمریکا میگوید ایران نباید امکان غنی‌سازی داشته باشد، اما ایران تاکید میکند که مذاکرات تنها در صورت تضمین حق غنی‌سازی برای کشورش موفق خواهد بود. در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی در وین، نظر اون رو در مورد این کشمکش پرسیدم.
دو طرف به دنبال توافقند. جمهوری اسلامی در وضعیتی نیست که بتواند در مقابل درخواستای امریکا غرب مقاومت چندانی بکند. میدانیم که خب جمهوری اسلامی موضوع هستی اقلن برایش موضوع حیثیتی شده. در این طرف امریکایی هم فکر میکنم در درون دولت امریکا اختلافاتی باشه. نتیجه این اختلافات اینه که اندکی موازنشون تغییر میکنه، گاهی به نظر میاد میخوان حد معینی از غنی‌سازی رو اجازه بدن، گاهی مثل الان یعنی که باید سانتریفوژا و اینا برچیده بشن. خب در واقع چیزی که میشه گفت این است که وقتی که موضوع رسانه‌ای میشه به این ترتیب، برای دو طرف هم موضوع حیثیتی میشه. برای جمهوری اسلامی در هر حال 20 سال کشور رو به این ورطه کشانده، برای چیزی که اصلا ارزش اقتصادی نداره گفته انرژی هسته‌ای حتی مسلم ماست، منظورش هم غنی‌سازیه. طرف امریکایی هم وقتی که درخواستای مثل اینجوری علنی الان که این خط قرمز شفاف ماست، خب این هم یه جوری میشه موضوع حیثیتی که میتونه مانعی در مقابل توافق ها بشه. ولی اینو در سطح واقعا بیرونی اون بشه.
اما آقای بیات، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، این وجه بیرونی هستش که در اختیار رسانه ها قرار میگیره. به نظر شما دولت ترامپ در حال حاضر براش چه موضوعی در اولویت قرار داره؟
به نظر من دولت آقای ترامپ میخواهد که به توافقی برسد از علل مختلف. یکی این که علاقه نداره وارد جنگ جدید بشه، یکی دیگه این که کوشش بکند جمهوری اسلامی یا بچه ایران را از دامن روسیه و چین بیرون بکشد. از این نقطه نظر انگیزه داره که توافق بکنه. آقای ترامپ از دو جهت تحت فشار بلاز زمانیه. یکی که موضوع خود آقای ترامپه که میخواد کارهایی رو که میکنه به سرعت به نتیجه برسن، ولی یکی دیگرش هم موضوع مکانیزم ماشه هست که در بلجام تعبیه شده و این مکانیزم اگر به زودی غربی ها اقدامی نکنن از دست خواهنش داد و طبیعتا یک احرام بسیار قدرتمندیه در دست کشورهای غربی به روز جلان در دست اروپایی هست. و ایلحال این وضعیت رو بغرنج میکنه به تحصیل جلان میبینیم.
آیه بیاتی، که از مسائلی که مخصوصا طرف غربی داره مطرح میکنه این هستش که به محض اینکه کشوری امکان غنی‌سازی اورانیوم رو داشته باشه، دستیابی به سلاح هسته‌ای براش دور از دسترس نیست. این ادعا چقدر با واقعیت منطبقه؟
نه، به لحاظ تئوری درسته کامله. یعنی وقتی که امکان غنی‌سازی داری، خب میتونی درجه غنا رو بالا ببری. در واقع جمهوری اسلامی اینم به نمایش گذاشته، یعنی که اجازه داشت تا طبق برجام تا 67% غنی بکنه، اما به عنوان اقدام تلافی جویانه، به عنوان تهدید غرب، فشار به غرب برای کنار آمدن، خب میبینیم هی غنی‌سازی رو بالا و بالا و بالاتر بود تا 60%. یعنی به طور بالقوه کشوری که قابلیت غنی‌سازی داره میتواند هم تا درجات بالا ببرد. امکان محدودیتش البته از طریق نظارت شدید بین المللی ممکنه.
اما آقای بیات، از این سو جمهوری اسلامی هم تاکید میکنه که غنی‌سازی رو برای مصارف داخلی احتیاج داره. این ادعا چقدر درسته؟
ایران جمهوری اسلامی الان نیاز به غنی‌سازی نداره. باید توجه کنیم که نیروگاه بوشهر که اورانیوم غنی شده لازم داره، متعهده طبق قرارداد از روسیه بخره. یعنی جمهوری اسلامی نمیتواند حتی اگر بخواهد اورانیوم غنی کنه برای نیروگاه بوشهر. از این لحاظ به طور واقعی کشور احتیاج نداره به غنی‌سازی. شاید به موضوع دکتر پژوهش‌تهران اشاره میشه که برای آنجا غنی‌سازی 19% 19.8% نیاز داریم. منتها هیچ کشور عاقلی در دنیا برای یک راکتور پژوهشی، حتی برای 10 راکتور پژوهشی نمیاد رأساً غنی‌سازی بکنه، زیرا بسیار گران است. اصلاً بسن. از این لحاظ خب بهانه از طرف جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازیشو به عنوان یک وسیله بازدارنده که شاید هم بتواند باش بمب بسازد آغاز کرده، الان به نظر من بخش غالب شده موضوع حیثیتی و این مثلا مشکل میکنه.
بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی در وین، به پرسش های من پاسخ میداد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پس از 9.5 محاصره اعلام کرد اجازه می‌دهد تا مقدار محدودی کمک بشر دوستانه به نوار غزه وارد شود، وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به نشریه آکسیوس گفته که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به دلیل گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه از سفر به اسرائیل منصرف شده است. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، نظر او را در مورد موضع جدید دولت اسرائیل پرسیدم.
آقای نتانیاهو با دو نوع فشار داخلی و خارجی روبروست. فشار خارجی در خصوص همین عملیاتی که به تازگی در غزه دوباره آغاز کرده، برمیگرده به این که این بار دیگه اون حمایتی رو که در سطح بین‌المللی پس از حمله 7 اکتبر داشت از اون برخوردار نیست. چرا که یک بار آتش بس میان طرفین رخ داد و اونی که آتش بس رو نقض کرد اسرائیل بود. با این وجود اینکه حماس به تعهداتش در فاز اول آتش بس عمل کرده بود، اما اسرائیل حاضر نشد که آتش بس را ادامه بده. از سوی دیگه سیاست آمریکا در خصوص مسائل منطقه‌ای نسبت به آغاز روی کار آمدن آقای ترامپ که مدت زیادی هم ازش نگذشته تغییراتی کرده و با سیاست‌های آقای نتانیاهو زاویه پیدا کرده. به طور مشخص آقای ترامپ در پی نزدیکی به دولت‌های مقتدر عربی منطقه و داد و ستدهای اقتصادی که قرار با اونها داشته باشه، به نوعی جهت حمایتش رو تا حدود زیادی برگردون به سمت عرب‌ها و دولت‌های عربی هم مخالف عملیاتی هستن که اسرائیل الان در غزه در پیش داره و اون آینده‌ای که اسرائیل برای غزه در نظر گرفته. فشار داخلی هم علیه آقای نتانیاهو هست، اون همین که معتقدن مخالفان داخلیش که شیوهی که آقای نتانیاهو در پیش گرفته باعث مرگ باقی مانده گروگان خواهد شد و او به هدفی که در نظر گرفته برای عملیات غزه نخواهد رسید. در نتیجه نتانیاهو همونطور که خودش هم داره اذعان میکنه از هر دو جانب داخلی و خارجی زیر فشاره و سرانجام ناچار شده که اجازه بده که تا حدودی کمک های انسان دوستانه وارد غزه بشه.
اما آقای فرهمند، علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی که شما به درستی بهش اشاره کردید، تا ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران هیچ کمکی وارد غزه نشده. همزمان خبرهای منتشر شده در مورد اینکه جدی ونس معاون آقای ترامپ سفر احتمالی خودش رو به اسرائیل رد کرده و به اسرائیل سفری نخواهد داشت. فکر میکنید که آقای نتانیاهو تا کی میتونه در برابر این فشارها مقاومت بکنه و خودش رو پیروز ماجرا قلمداد کنه؟
عملی نشدن ورود مواد غذایی به یا کمک ها به غزه برمیگرده به این روند تازه گفتگوهای غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس که به میزبانی قطر آغاز شده و واسطه هم آمریکاست. آقای ویتکاف که در مذاکرات با ایران هم دخیله، او هم این مذاکرات رو به عهده داره و به نظر میرسه که مذاکرات اونطور که اسرائیل میخواد پیش نمیره. هم لغو سفر آقای ونس از این حکایت میکنه، هم اینکه از سوی مقابل هم اسرائیل هنوز اجازه ورود کمک‌های انسان دوستانه رو نداده. یعنی اینها رو میشه ربط داد به موضوع اون مذاکرات غیر مستقیم. ولی اینکه آقای نتانیاهو تا کی میتونه مقاومت بکنه خیلی شانس زیادی براش نیست، چرا که مسئله حمایت آمریکا برای سیاست آقای نتانیاهو بسیار مهمه و هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا به اندازه آقای ترامپ به اسرائیل نزدیک نبوده و خواسته هایی رو آقای ترامپ برآورده کرد از خواسته های اسرائیل که هیچ رئیس جمهوری حاضر نشده بود عمل بهشون دست بزنه. حالا هم اگر که آقای نتانیاهو نتونه با آقای ترامپ کار بکنه، قاعدتاً با هیچ کسی دیگری نمیتونه در آمریکا کار بکنه و در نتیجه خیلی شانس زیادی براش دیده نمیشه که بخواد همچنان این زاویه خودش رو با سیاست‌های آمریکا حفظ بکنه.
و فکر میکنید که واکنش‌ها در مورد دستور تخلیه خان یونس از طرف اسرائیل چه خواهد بود؟ آیا جامعه جهانی میستند و شاهد پیشروی اسرائیل در خاک غزه خواهند بود؟
قطعا خب پیام‌های محکومیت، اعتراض‌ها در سطح چه در سطح افکار عمومی، رسانه‌ها، در سطح حتی دولت‌ها خواهد بود و ادامه خواهد داشت. ولی خب ما میدونیم که اسرائیل خیلی برایش این نوع واکنش ها و اعتراض ها مهم نیست. اگر که بخواد عملیات نظامی رو پیش ببره، به هر بهایی و با به بار آمدن هر میزان کشته ها و قربانیان غیر نظامی به این عملیات دست خواهد زد. ولی خب ما تجربه این جنگ غزه پیش رویمون هست، دیدیم که اسرائیل یک سال و نیم این عملیات رو پیش برد. قبلا هم باز اهالی شمال رو یک بار به سمت جنوب رانده بود و حالا دو مرتبه اینها برگشتن، باز در واقع انگار برگشته مقدار زیادی عقب، دو مرتبه از یک نقطه عقب‌تری این عملیات رو شروع کرده. خیلی به سختی بتونه که با این شیوه جنگ شهری در آینده نزدیکی بتونه به اون خواسته هایی که داره برسه. اما این جمله این که همونطور که اشاره کردم، مسئله جان باقی‌مانده گروگان ها هم مطرحه. یعنی هر چه بخواد عملیات نظامی رو آقای نتانیاهو بیشتر پیش ببره، شانس زنده ماندن بقیه گروگان ها کمتر خواهد بود.
با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد مواضع جدید دولت اسرائیل گفتگو می‌کردم. ابراهیم علیپور، عکاس کرد ایرانی، جایزه پروژه‌های طولانی مدت وردپرس را در آمستردام دریافت کرد. این پروژه با عنوان گلوله‌ها مرز ندارند برنده عکس سال 2025 وردپرس شد. این عکاس اهل بانه در مجموعه گلوله‌ها مرز ندارند با عکس‌های خود کولبرانی را تصویر کرده است که برای معیشت خود با بردوش کشیدن ده‌ها کیلو بار جانشان در معرض خطر است. هیئت داوران وردپرس معتقد است که عکس‌های ابراهیم علیپور دیدگاهی نادر و عمیقاً ظریف درباره تأثیرات پیچیده تحریم‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. در گفتگو با ابراهیم علیپور ابتدا در مورد ویژگی‌های این مجموعه پرسیدم.
خب واقعیتش این که این پروژه توی بخش لانگ ترم من شرکت کردم، پروژه‌ای که سال‌هاست دارم روش کار می‌کنم، نه به عنوان یک پروژه و یک عکاس، به عنوان بخشی از زندگی خودم، چون تو همین منطقه دارم زندگی می‌کنم، تو همین منطقه بزرگ شدم و این واقعا بخشی از زندگی خودمه. توی بخش پروژه‌های لانگ ترم ما میتونیم توی وردپرس با 30 تا عکس شرکت کنیم که معمولا پروژه‌هایی هستند که سال‌ها روشون کار میشه و ادامه دارن. عکسایی که من انتخاب کردم یک بازه زمانی بین 8 تا 10 سال رو شامل میشه.
آقای علیپور، یکی از مهمترین ویژگی‌های این عکس‌ها این هست که بخش بزرگیشون در مناطق صعب العبور گرفته شدن و نشان دهنده دشواری‌های عبور از کوه‌ها هستند. شما خودتون چجوری تونستید اون مناطق رو وارد بشید و آماده بشید برای عکاسی؟
خب واقعیتش این که پروژه خیلی سختی به نسبت، ولی برای من چون توی این منطقه بزرگ شدم، چون بارها قبلا رفتم دیدم و یک بخشی از این منطقه از این آدم ها بودم، واقعیتش برای من نسبت به کاری که اونا انجام میدن اصلا سخت نیست. یعنی اونا کولبرها بارهای تقریبا تا 50 کیلوگرم دارن و این مسیر رو میرن و وقتی شما میبینید با یه دوربین اونجا هستیم، به نسبت اونها اصولا جای گله‌ای باقی نمیمونه و هم به عنوان کسی که اونجا بزرگ شده و بخشی از اونها، هم به عنوان کسی که شاهده که چقدر کار اونا سخته، به نظرم آدم توی مواقع اصلا اون بخش سختی کار خودش رو فراموش میکنه.
قاعدتا همونطور که گفتید محل زندگیتون اونجا هست و آیا بار دیگه در بیان کولبرها حاضر خواهید شد؟ فکر میکنید واکنش اونها نسبت به جایزه‌ای که شما بردید و اینکه شیوه زندگی اونها و دشواری‌های زندگی اونها در معرض یک قضاوت جهانی قرار گرفته چه خواهد بود؟
خب واقعیتش من پیام‌های زیادی گرفتم از کسایی که دارن کولبری میکنن. اصولا کولبری یک معضلیه، یک مشکلیه که واقعا ما داریم و به نظرم هیچ کسی خوشحال نیست در این پروسه. یعنی واقعا هیچ نقطه مثبتی توی این کار نیست. من 100% برمیگردم، چون میگم اونجا زندگی میکنم و این آدم‌ها رو میبینم و این پروژه تا روزی که من زنده باشم و تو منطقه زندگی کنم ادامه داره، چون گفتم برای من یک پروژه نیست، واقعا بخشی از زندگی خودمه. به نظرم به عنوان یک عکاس برای کاری که ما داریم انجام میدیم، فارغ از همه بخش‌های دیگه‌اش، صرفا آگاهی بخشیه، یک بخشی از اصلا هدف این پروژه، عکاسی کردن از این پروسه کولبری، نشون دادن سختی و مهمتر از همه چی آگاهی بخشیه. یعنی اینکه چون واقعا به عنوان یک پروژه‌ای که خیلی ها از اون خبر ندارن و بخش زیادی هم از مردم ایران هم از مردم خارج از ایران واقعا نمی‌دونن که چه اتفاقی داره میفته، به نظرم من به این هدف رسیدم و بخش زیادی از این کار رو انجام دادم.
اما آقای علیپور، همه میدونیم که کار عکاسی، کاری که شما سالهاست دارید انجام میدید و جوایز بسیاری هم بابتش گرفتید، مخصوصا در کشور ایران دشواری‌های خاص خودش رو هم داره. از این سختی‌ها برای ما بگید.
واقعیتش من عکاس خبری نیستم و هیچ وقت هم نبودم و با جایی کار نکردم، برای همین به نسبت چون پروژه های من میگفتم پروژه های شخصیه و از جایی اسایمنت نمیگیرم و برای جایی نیست، به نسبت کار من نسبت به بقیه عکاسا کار نمیگم راحت، ولی راحت تریه، یک ذره اون سختی ها کمتره، ولی به طب سختی های خودش رو داره. ما واقعیتش خیلی دستمون باز نیست برای خیلی جاها، برای خیلی بخش های عکاسی، در صورتی که الان با وجود حالا گوشی های موبایل که همه دارن، خیلی ها برای خودشون الان دارن عکس میگیرن و ثبت میکنن، ولی یک روزی به نظرم تاریخ قضاوت خواهد کرد راجع به عکسایی که ما خواهیم گرفت و میگیریم و اینا به عنوان واقعا بخشی از تاریخ میمونن. به نظرم به هر آدمی که برای تاریخ واقعا ارزش قائل باشه به نظرم نباید عکاسی براش چیز عجیب و غیر معقولی باشه، خصوصا توی مناطقی که ما داریم زندگی می‌کنیم.
شنونده تجربه های ابراهیم علیپور، عکاس کرد ایرانی بودید که جایزه وردپرس بهترین عکس وردپرس را در سال 2025 دریافت کرد. و اما در دنیای پرهیاهوی امروز، سفر انفرادی بیش از پیش توجه ها را به خود جلب کرده است. این پدیده که زمانی شاید برای ماجراجویان جسور یا آنهایی که به دنبال انزوا و گوشه‌گیری بودند تنها گزینه به نظر می رسید، امروزه به انتخابی آگاهانه و حتی پرطرفدار برای طیف وسیعی از افراد تبدیل شده است. چه چیزی در این سفرهای انفرادی و تنها وجود دارد که اینگونه فریبنده شده است؟ مقاله از مجله اکونومیست در پی پاسخ به این پرسش است. گزارش آن را از مهرداد میردامادی بشنویم.
از دیرباز افراد ماجراجو برای طلب دانش و پیدا کردن هیجان سفر می کردند. توماس کوریات، نویسنده و گردشگر انگلیسی که گاهی از او به عنوان اولین کوله‌گرد جهان نام برده می شود، در سال 1608 یک تور بزرگ اروپایی را آغاز کرد. کوریات بدون آنکه همراهی داشته باشه پیاده به راه افتاد، طعم‌های غریب مثل قورباغه‌های خوراکی را چشید و فناوری‌های جدید مثل شناخت چنگال برای غذا خوردن را کشف کرد. 4 قرن از آن زمان گذشته. حالا مسافران سریع‌تر از توماس کوریات حرکت می‌کنند و به نقاط دورتر سفر می‌کنند، چرا که پروازهای ارزان قیمت و تلفن‌های همراه کار رو ساده‌تر کردند. به نوشته مقاله مجله اکونومیست، محبوبیت سفرهای انفرادی به طور روزافزونی افزایش پیدا کرده. انجمن آژانس‌های مسافرتی بریتانیا میگوید مسافرانی که به تنهایی به تعطیلات می‌روند تقریباً 3 برابر شدند، از 6% در سال 2011 به 17% در سال 2024 رسیدند. اما چرا اینقدر آدم ها تنها سفر می کنند؟ شاید چون امروزه در سفر انفرادی افراد کمتر به دنبال یافتن جایی و مکانی در دور دستند و بیشتر به دنبال یافتن خودشان هستند. هیلتون که یک شرکت هتل داریست، این روند را ماه من رفتن نامیده، در مقابل ماه عسل رفتن. بلاگرهایی که در مورد سفر و مسافرت می نویسند اغلب ادعا می کنند که در بالی اندونزی یا در بلیز در آمریکای مرکزی، یعنی مناطقی که سواحل سفید شنی دارند، شما می تونید تبدیل به نسخه واقعی تر از خودتون بشید. آنهایی که به دنبال خودشان نیستند ماجراجویی را دنبال می کنند. همانطور که رابرت لوئیس استیونسون، نویسنده جزیره گنج، گفته آدم‌ها نه برای رسیدن به جایی، بلکه برای صرف رفتن سفر می‌کنند. مسافر از هیجانی که بهش دست میده حرف می‌زنه. هیجان این که هر کاری که دلش خواست و هر وقتی که دلش خواست می‌تواند انجام دهد. در مقاله مجله اکونومیست می‌خوانیم تحقیقات نشان داده که تنهایی خودخواسته برخلاف سایر اشکال تنهایی می‌تواند به خلاقیت و سلامت فردی کمک کند. بسیاری هم هستند که به جای معاشرت با دوستانی که دارند به تنهایی سفر می کنند تا دوستان و عشقهای جدید پیدا کنند. مکنزی، یک شرکت مشاوره، اعلام کرده است نسلی که بعد از سال 2000 به دنیا آمده و نسل زد به سفر کردن علاقه خاصی داره. این نسل ازدواج کردن و بچه دار شدن رو عقب می اندازند و بدین ترتیب انعطاف پذیری لازم رو دارند تا هر وقت خواستند به گشت و گذار برند. دیگر منتظر نمانید تا کسی با شما همراه بشود. این شعار در تیک تاک از طرف اینفلوئنسرها در مورد سفر رفتن به صورت تنها و مستقل تبلیغ می شود. به طور خاص زنان این شعار را پذیرفتند. طبق یک برآورد 84% مسافران انفرادی زن هستند. مقاله اکونومیست با این جمله به پایان می رسه. یک قرن پیش کتاب‌های آداب و معاشرت به زنان هشدار می‌دادند که بدون یک مرد سرپرست سفر نکنند، اما امروز زنان بسیاری می‌گویند که از سفر بدون همراه واهمه‌ای ندارند. امروز بسیاری هم وسیله و هم زمان لازم رو در اختیار دارند تا راه بیفتند و هر جایی که دلشان خواست بروند.
گزارش همکارم ارتاد میردامادی رو شنیدیم، اما حتما شما هم میدونید که سفر رفتن انفرادی در ایران حداقل برای زنان تنها کار آسانی نیست و اونها باید مدارک خاصی رو به هتل ها برای پذیرششون ارائه بدن. خب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید ما رو بر روی شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام دنبال بکنید و خبرها رو اونجا پی بگیرید و بر روی وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه تلگرام شنونده پخش زنده رادیو باشید.